أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة سوم از مسائل شک در تعبدیت و توسلیت، شک در ثبوت تکلیف به اتیان فرد محرم هست، شک در اینکه آیا با اتیان به فرد حرام تکلیف متوجه به طبیعی ساقط می شود یا ساقط نمی شود. مثل اینکه مثلا ثوب متنجس را با آب غصبی بشویند، یا میت مسلمان را دفن میکنند در مکان غصبی که صاحب ملک راضی به اون نیست، آیا کافی هست یا کافی نیست؟ در این مسئله هم مثل دو مسئله قبل، بحثی از مقتضای اصل باید در دو مقام مطرح بشه. مقام اول مقتضای اصل لفظی، مقام دوم مقتضای اصل عملی. اما مقام اول که مقتضای اصل لفظی، عند الشک فی ثبوت تکلیف به اتیان فرد محرم باشه، همونطور که در کلام مرحوم نائینی هم آمده است، ایشون هم فرمودن باید مسئله را در دو فرض و دو تقدیر حساب بکنیم، چون تارتن نسبت واجب با حرام، نسبت متعلق ها، متعلق وجوب با متعلق حرمت، تارتن نسبت اون خصوص مطلق هست، کما هو الحال فی باب نهی عن العباده، که امر به طبیعت خورده، از بعضی از افراد طبیعت به همین عنوان فرد طبیعت نهی شده، مثل صلات در حمام، در مثال امر به صلات مثلا اگه متعلق نهی قرار گرفته باشه، یا در مثال روزه امر به طبیعی روزه شده باشه و نهی از روزه عید فطر و عید قربان شده باشه. تارتن نسبت واجب با حرام نسبت اون خصوص مطلق هست، که این موارد از این قبیل است. با اخرى نسبت واجب با حرام نسبت اون خصوص من وجه، نه اون خصوص مطلق. امر به یک عنوان خورده، نهی به عنوان دیگر خورده، ولی این دوتا عنوان ماده اجتماع دارن، در بعضی از موارد با هم اجتماع پیدا می کنن، مثل امر به صلات در صله با نهی از غسل در لا تغسل، که مجمع ماده اجتماع صلات در دار غسلی هست. یا همون مثال دفن میت هم، دفن میت متعلق امر هست، عنوان غصب متعلق نهی، اجتماع اینها، ماده اجتماع اینها دفن در مکان غصبیه، دفن میت در مکان غصبی هست. دو فرض و دو تقدیر در نسبت واجب با حرام وجود داره، چون دو فرض و دو تقدیر وجود داره، این بحث از اصل لفظی در هر دو فرض و در هر دو تقدیر باید حساب بشه، به صورت جداگانه هم باید حساب بشه. ببینیم در فرض اول مقتضای اصل چیه، مقتضای اصل لفظی چیه، در فرض دوم مقتضای اصل لفظی چیه. مرحوم نائینی در هر دو فرض و در هر دو تقدیر فرمودن مقتضای اصل تعبدیت هست، عدم سقوط تکلیف به فرد محرم هست، چه در فرض اول که نسبت بین حرام و واجب نسبت عموم به خصوص مطلق باشه، چه در فرض دوم که نسبت اون خصوص منوج هست، در فرض دوم هم که نسبت اون خصوص منوج هست به مسئله داخل در باب اجتماع امر و نهی میشه. در این فرض هم چه در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع بشویم، چه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، و چه اون عملی که عمل با متعلق وجوب قرار گرفته اون عمل از واجبات توسلیه به معنای چهارم باشه، یعنی عدم اعتبار قصد قربت، چه از عبادات و تعبدیات باشه که قصد قربت در او معتبره. مطلقا اگر متعلق امر و متعلق نهی نسبتشون عموم خصوص منوج شد، در این موارد تکلیف متعلق به طبیعی با اتیان فرد محرم ثابت نمیشه. چه امتناعی بشیم، چه اجتماعی بشیم، چه عمل از واجبات توسلیه به معنای معروف باشه، چه از تعبدیات به معنای معروف باشه. مختار مرحوم نائینی در این مقتضای اصل لفظی اینه، در هر دو فرد فرمودن که باید مقتضای اصل را عدم سقوط بگیریم، مقتضای اصل لفظی عدم سقوطه. اما این مختار مرحوم نائینی، در مقابل مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی به حسب اونچه که در تقریرات بدایع الافکار ایشون هست، چون در نهایت الافکار و همینطور در مقالات اصلا این بحث از تعبدی به سه معنای غیر از اون معنای معروف رو اصلا در اون در مقالات و در نهایت الافکار مطرح نکردن، در بدایع الافکار مطرح کردن و در نهایت الافکار هرچند خود مقرر اینها را نیاورده، این بحث را نیاورده از مرحوم محقق عراقی، ولی مصحح در مقام تصحیح در چاپ جدید فرمایشات مرحوم محقق عراقی را از بدایع الافکار آوردن اینجا چسبوندن، یعنی گفتن که عین عبارت بدایع الافکار را اونجا ما میاریم. حدود مثلا 6 صفحه از مطالب بدایع الافکار را در همون نهایت الافکار چاپ جدید از صفحه 203 تا 208 آوردن. مرحوم محقق عراقی در بدایع الافکار در مقابل مرحوم نائینی که به صورت مطلق فرموده بود مقتضای اصل تعبدیت هست و عدم سقوط تکلیف به فعل غیر، محقق عراقی فرموده نه، در مقابل مقتضای اصل توسلیت و سقوط تکلیف به اتیان فرد محرم هست، سواء کان نسبت بین متعلقها عموم خصوص مطلق باشه که فرض اول باشه، و سواء کان نسبت بین متعلقها عموم خصوص منوج باشه که فرض دوم باشه، در فرض دوم هم سواء قلنا به جواز اجتماع امر و نهی یا قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم، چه عبادت باشه چه توسلی باشه فرق نداره. به نحو مطلق فرمودن مقتضای اصل لفظی توسلیت و سقوط تکلیف به اتیان فرد محرم هست. اینم مختار مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی. پس در این مقام اول به ملاحظه دو فرض، مرحوم نائینی قائل به تعبدیت مطلقا شدن، محقق عراقی قائل به توسلیت مطلقا شدن، بقیه اعلام قائل به تفصیل شدن، نوعا قائل به تفصیل شدن. حتی از کلمات مرحوم آخوند هم استفاده بشه، با توجه به معانی مرحوم آخوند هم تفصیل وجود داره، بقیه اعلام هم قائل به تفصیل شدن، به این معنا که در اون فرض اول که نسبت بین متعلقها عموم خصوص مطلق باشه همه قبول کردن، که اینجا مقتضای اصل تعبدیت و عدم توسلیت، این قسمت متعلق امر رو که نسبتش اون خصوص مطلق باشه رو همه قبول کردن، منتها در فرض دوم، تقدیر دوم که نسبت بین متعلق ها اون خصوص منوج باشه، اینجا مرحوم آخوند به یه نحو تفصیل دادن و اعلام دیگر به نحو دیگه تفصیل دادن. اون فرض اول که همه قبول کردن که مقتضای اصل تعبدیت، این فرض دوم که نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی اون خصوص منوج باشه که مسئله داخل در باب اجتماع امر و نهی بشه، مرحوم آخوند فرمودن که اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدی که حکم به صحت عمل در مجمع می کنیم، به اتیان فرد محرم می کنیم، چه واجب واجب توسلی باشه چه واجب واجب تعبدی باشه، اگر قائل به جواز شدیم چه واجب توسلی چه تعبدی، حکم به سقوط تکلیف و کفایت این اتیان به این مجمع میکنیم. همینطور هم اگه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب امر بشیم، بگیم امر و نهی با هم یه جا جمع نمیشه ولی تقدیم با جانب امر، فرمودن اینجا در این فرض تقدیر هم حکم به صحت عمل میکنیم. ولی اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی شدیم، اینجا قائل به تقدیم جانب نهی شدیم، بین توسلیات و تعبدیات تفصیل میدیم. در اگر واجب واجب توسلی باشه ولو امتناعی شدیم، ولو قائل به تقدیم نهی شدیم، باز حکم به صحت عمل میکنیم، حکم به سقوط تکلیف میکنیم. ولی اگر واجب واجب تعبدی باشه و ما هم قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی شدیم، در واجب تعبدی مثل صلات، اینجا بین موردی که عمل از روی تقصیر و التفات صادر شده باشه، مکلف با التفات به نهی به تقصیرن این مجمع را انجام داده، بین موردی که عمل ان تقصیرن صادر شده و جایی که عمل ان قصورن و به خاطر غفلت عدم التفات صادر شده، این از این جهت هم تفصیل میدیم. اگر از روی تقصیر و التفات با التفات به نهی اومده مجمع را انجام داده، حکم به فساد عمل میشه. اگر بله از روی قصور و عدم التفات عمل رو انجام داده، اینجا هم حکم به صحت میشه. نتیجه میشه که در اکثر تقدیرها حکم به در این فرض دوم در باب اجتماع امر و نهی حکم به توسلیت، حکم به سقوط تکلیف به اتیان به فرد محرم میشه. این فرمایش مرحوم آخوند که این را مرحوم آخوند در امر عاشر از امور دهگانه، از اموری که به عنوان مقدمه بحث اجتماع امر و نهی فرموده، مقدمات بحث، این فرمایش مرحوم آخوند در اونجا هست. پس مرحوم آخوند به این گونه بین تفصیلی بین بله علل قول بالاجتماع و امتناع و در فرض قول به امتناع هم به این گونه تفصیل داد. اعلام دیگر مثل مرحومای خویی، مرحومای تبلیغی و اعلام دیگر، اینها این اعلام هم قائل به تفصیل شدن، ولی در همون فرضهایی که در همون موردی که مرحوم آخوند در خیلی از این موارد قائل به سقوط تکلیف و توسلیت شده، این اعلام فرمودن نه، در اون بعضی از اون موارد باید حکم به بطلان عمل بکنیم. اون جایی را که مرحوم آخوند حکم به بطلان کرده که تعبدی باشه واجب و عمل از روی تقصیر صادر شده باشه، اونجا رو قبول دارن که اونجا بله حکم به فساد میشه، حکم تعبدیت میشه. ولی اون موارد دیگه ای که مرحوم آخوند حکم به صحت کردن، علال قول بالامتناع حکم به صحت کردن، این اعلام فرمودن نه، در اون فرضا هم، در خیلی از اون فرضا باید حکم به بطلان بکنیم. مثلا این که صرف این که واجب واجب توسلی باشه، این باعث نمیشه که حکم به تحقق حکم به سقوط تکلیف بکنیم، بلکه ممکن واجب واجب توسلی باشه ولی در این حال با اتیان فرد محرم ساقط نشه. در خیلی از این فروض موارد حکم به بطلان کردن. خب این اقوالی است که در این مسئله وجود داره. در جایی که ما بعد تکلیف به طبیعی تعلق گرفته و مکلف این امر به طبیعی را در ضمن فرد حرام ایجاد کرده، آیا تکلیف ساقط می شود با اتیان به فرد حرام، یا اینکه ساقط نمیشه باید عمل را دوباره زحمت بکشه در ضمن فرد مباح انجام بده؟ خب این اقوال مختلفی بود که در این مسئله وجود داره. حالا با توجه به این اقوال مختلف و با توجه به توضیحی که داده شده و در کلام مرحوم نائینی هم اومده که بعد مسئله دو فرض و دو تقدیر داره، فرض اول، تقدیر اول جاییست که نسبت بین متعلقها اون خصوص مطلق باشد، فرض دوم جاییست که نسبت بین متعلقها اون خصوص منوج باشه، هر کدوم از این دوتا فرض را جداگانه باید حساب بکنیم ببینیم مقتضای صناعت در این دوتا فرض چیه. نسبت به فرض اول و تقدیر اول که نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی اون خصوص مطلق باشه، به تعبیر مرحوم نائینی کما هو الحال فی باب نهی عن العباده. البته بحث اختصاص به نهی از عبادت نداره، چون بحث مطلق دیگه، در هم در واجبات توسلیه میاد هم در واجبات تعبدیه. مقصود مرحوم نائینی اینه که کما هو الحال در اون، یعنی همونطور که اونجا در باب نهی از عبادت متعلق امر با متعلق نهی که در نظر گرفته میشه، نسبت بین اینا نسبت اون خصوص مطلق امر به صلات شده از مطلق، نهی شده از صلات در حمام، یا امر به صوم شده است نهی شده است از صوم یوم عیده، یا در مثالی که خود مرحوم نائینی زده، امر شده است به غسل صوم نهی شده است از غسل صوب به مای غصبی، از خصوص این حصه نهی شده باشه، غسل صوب به مای غصبی متعلق نهی بشه. در این مورد که متعلق امر با متعلق نهی نسبتشون اون خصوص مطلق هست، حکم چیه؟ خود مرحوم نائینی فرموده در این فرد که فرد اول باشه که لا اشکاله در این که دائره واجب به وسیله دلیل نهی تضییق پیدا میکنه، ضیق میشه. دلیل نهی اگه دلیل نهی نبود، خود اون امر چون مطلق بود اطلاق امر اقتضا می کرد کفایت کل فرد من افراد این طبیعت را، ولی وقتی دلیل نهی آمد، این دلیل نهی موجب تضییق دائره واجب میشه و واجب را، حیطه واجب را اختصاص می دهد به غیر فرد محرم. دیگه فرد محرم مصداق اون واجب قرار نمیگیره، به وسیله دلیل نهی از او خارج میشه. اگه مولا در یه خطاب گفته اغسل ثوبک که مطلق بود، مطلق غسل ثوب متعلق امر بوده، در دلیل دوم که گفته لا تغسل بالماء المغصوب، این دلیل نهی باعث میشه که متعلق امر ما هو الواجب، ما هو موردون للوجوب، ما هو داخلون فیهی تتل واجب، خصوص غسل به غیر ماء غصبی باشه. غسلی که مستاق غسل به ماء غصبی نباشد، این فرد اینجور بله غسلی متعلق وجوبه، اطلاق زیغ میشه، تغییر میخوره، عموم تخصیص میخوره. در این قسم مرحوم نائینی فرموده که لا اشکال در این که متعلق وجوب اینه. خب حالا که متعلق وجوب این شد، متعلق وجوب خصوص فرد مباح شد، فرد غیر حرام شد، غیر قصل به مای قصفی شد، در این در چنین فردی اگر ما شک کردیم که آیا اون تکلیفی که به قصف شده است به وسیله غسل به ماء غصبی به وسیله غسل به ماء غصبی آیا ساقط می شود ولو متعلق تکلیف نیست، ساقط می شود یا ساقط نمی شه، اگر شک کردیم این شک برمی گرده به اینکه آیا تکلیفی که متوجه غسل صوب شده است که متعلق او غسل به ماء غیر غصبی است، آیا این تکلیف مطلق هست در بقایش سواء اتیه به فرد محرم من هذا القصر ام لم یعطى به، یا اینکه نه مشروط به اینه که قصر به ماه قصبی محقق نشه. خب اگر شک برگشت به اطلاق و اشتراط نفس تکلیف در بقا، اون اصلی که محکم هست و تعیین میکنه حال را در این مورد شک، اطلاق خطاب دیگه، اطلاق حکمه، اطلاق حکم اقتضا میکنه که این وجوب غسل ثوب ثابت هست، چه مکلف این ثوبش را با ماء غصبی بشوید یا نشوید. روی این حساب مقتضای عقل میشود تعبدیت و عدم سقوط تکلیف به اتیان فرد مبا، اصلی که محکم هست و تعیین میکنه همون اطلاق خطاب، اطلاق حکمه، اطلاق صیغه هست که اقتضا میکنه که در مقام ثبوت هم تکلیف متعلق به غسل ثوب، این تکلیف تکلیف مطلقه، مشروط نیست در بقا به عدم اتیان فرد محرم. این بیان بله مرحوم نائینی هست که فرمودن که در اینجا یعنی ولو اون قسمت بعدی که اگر متعلق تکلیف زیغ شد چطور اصل در شک در تعبدیت و توسلیت اقتضا میکنه، اینا رو در این قسمت نفرمود، ولی با توجه به فرمایشات قبلی و طالبی که در مسئله قبلی معلوم شد بیان شد، معلوم میشه که این مقدمه رو باید اضافه بکنیم دیگه، چون ما الان داریم در مقتضای اصل حرف میزنیم که این در شک فی سقوط چجوری باشه، با احتمال سقوط رو که در این موارد بدهیم باید برگرده این شک به اینکه آیا تکلیف مطلق است یا مشروطه، در موارد شک در اطلاق و اشتراط هم اصل محکم اطلاق صیغه. این فرمایش مرحوم بیان مرحوم نائینی در مقتضای اصل در فرض اول که نسبت بین متعلقها نسبت اون خصوص مطلقه، این بیان مرحوم نائینی رو بقیه اعلام قبول دارن. بله اتفاق نظر هست بر این که مقتضای صناعت در این موارد همین هست که وقتی امر تعلق بگیره به طبیعی در مقابل نهی بیاد، از خود همون عنوان فی بعض الحساس در بعضی از افراد نهی بکنه، و معلومه که متعلق امر زیر میشه مثل بقیه موارد عام و خاصی که وجود داره. در چجور در بقیه موارد با قبل از آمدن خاص موضوع حکم به حسب دلیل عام مطلق بود، ولی بعد آمدن خاص موضوع مقید میشه. به تعبیر مرحوم آخوند در بحث عام و خاص فرموده این موضوع بعد از آمدن دلیل مخصص با اون باقی تحت عام معنون به این هست که عنوان عام برای صادق باشه و لم یکن از مصادیق عنوان خاص، و لم یکن بذاک العنوان الخاص، از مصادیق عنوان خاص نباشه، در مثال مرعی قرشی اینا که مرعی باشد و اون قرشیت که خاص بود عنوان مساق خاص نباشه. این فرمایش مرحوم نائینی در اینجا مطلبی است که مورد اتفاق سایر الاعلامه، به همون نحوی که در بقیه موارد عام و خاص مطلق و مقید این گونه عمل میکنن که با وجود دلیل خاص دیگه اون اطلاق متعلق باقی نمیمونه یا اطلاق موضوع باقی نمیمونه، در اینجا هم همون مطلب اینجا هم پیاده میشه. فقط در این قسمت اونی که نظر مخالف داره در مقابل نظر مرحوم نائینی به سایر اعلا محقق عراقی هست. نظر مخالف در اینجا فقط بیان محقق عراقی هست که ایشون فرمودن، همونطور که اشاره شد، فرمودن که بله در این موارد مقتضای اصل حتی در فرض اول هم توسلیته. چطور؟ در اون بله موضع ثالث، یعنی هم در همون مواردی که تعبدیت و توسلیت از جهت شک در از جهت سقوط تکلیف به اتیان فرد حرام باشه، ایشون فرمودن که در این موارد مقتضای اصل تعبدی توسلیت. چرا؟ چون اطلاق ماده که در اون خطاب امر وجود داره، اطلاق ماده دلالت بر وجود ملاک در طبیعت به نحو مطلق میکنه، سواء انطبق این طبیعی بر فرد حرام یا بر انطبق بر فرد مباح. اطلاق ماده در خطاب امر دلالت میکنه بر اینکه متعلقه، دلالت میکنه بر اینکه اون ماده مطلقا ملاک داره، حتی فرد حرام هم ملاک داره. اگر مقید متصل به این خطاب امر بیاید، خود در اون مورد اون حامل الملاک، چون این قید متصل کنه یک حالت ظهور در تبعید و تبعیق داره، در این موارد اون جلوی اطلاق ماده را میگیرد. ولی اگر خطاب نهی خطاب منفصل باشه، چه در فرض اول که نسبت اون خصوص مطلق هست، چه در فرض دوم که نسبت اون خصوص منوج و داخل در بحث اجتماع امر و نهی، اگر تقیید به خطاب منفصل باشه، در مقابل اطلاق ماده در خطاب امر که اقتضا می کرد وجود مصلحت ملزمه را در این ماده به اطلاقش به عمومش، در مقابل او دلیل آخری نیامد که جلوی اون ظهور را بگیرد. رو این حساب ولو دلیل مقید که دلیل نهی باشه، دایره تکلیف را ضیق می کنه، دایره تکلیف را ضیق میکنه، یعنی اون فرد حرام دیگه مصداق مأمورم به نیست. ولی در دلالت اطلاق ماده بر وجود ملاک، این دلیل نهی کاری به او نداره، نمیتونه نسبت به او تصرف بکنه. نهایت چیزی که این دلیل نهی اقتضا میکنه اینه که حکم فعلی در اون ماده اجتماع نهیه، حکم فعلی نهیه و حرمت هست. ولی دلالت ماده در خطاب عام که می گفت حتی فرد محرم هم ملاک داره، این دلالت از بین نمیره. بله دلیل نه چون حکم فعلی را تحریم قرار میده، این نشون میده که این متعلق ملاک نهیش، مفسده‌ای که در او وجود داره، مفسده غالب بر مصلحت است. ولی نه اینکه اصل وجود مصلحت را نفی بکنه، نفی نمی‌کنه اصل وجود مصلحت را. رو این حساب در فرموده در هم موضع ثالث بحث هم تقریرات نهایت الافکار، بدایه الافکار که در نهایت الافکار هم اومده، فرموده و تحقیق یقتضی، این یقضی به این که اصل مقتضای اصل سقوط تکلیف به اتیان فرد محرم هست، سواء کان متعلق الامر و متعلق النهی، اون بله نسبت عموم منوج باشه او عموم مطلق. چرا؟ دلیلش اینجور فرموده و ذالک لان اطلاق الخطاب، اطلاق خطاب در نایه امر، یک شف ان وجود المصلحه الملزمه فی متعلقه مطلقا ولو کان بعض افراده محرما. غایه الامر ان ملاک النهی لغلبتهی علی ملاک الامر یوجب فعلیت النهی عن الفرد الذی اجتمع فیه. این ملاک النهی چون غلبه داره موجب میشه که حکم فعلی در ماده اجتماع تحریم و منع باشه، نهی باشه. اما حکم فعلی تحریم باشه منافات با وجود ملاک و مصلحت نداره. و ذالکه اینکه حکم فعلی نهیه و تنتفی فعلیت الامر، فعلیت امر منتفی میشه، حکم فعلی دیگه وجوب نیست، فعلیت امر منتفی میشه. ولی بله اینکه حکم فعلی نهیه، نهی فعلیت پیدا میکنه، این فعلیت الامر منتفی میشه، منافع مستلزم انتفاع ملاک امر نیست. نه، ملاک امر همچنان وجود داره، چون ملاک امر وجود داره دیگه اتیان به او موجب سقوط تکلیف میشه. و ذالک لا یستلزم انتفاع ملاک الامر. وقتی ملاک امر همچنان در اون فرد محرم هم موجود بود و معه یحصل بالفرد المحرم الغرض الدائی الى اصل الخطاب فیسخود اون خطاب، یعنی تکلیف در نایه ام یسخود، ولی به انتفاع الموضوع لا بالامتصال، یعنی امتصال نشده، چون حکم فعلی که ام نبود، که مساق امتصال نیست، امر فعلی در مجمع وجود نداره، امتصال ام در غیر فرد حرامه. در این فرد حرام ولو امتثالی تحقق پیدا نکرد، ولی چون اون غرض موجب حکم که مصلحت ملزمه باشه حاصل شده، دیگه طبعا موضوعی برای تکلیف باقی نمیمونه. این فرمایش محقق عراقی که فرمودن که در این حتی در همین فرد اول هم، بیان ایشون اینه که حتی در فرد اول هم، در تقدیر اول هم، بله مقتضای قاعده، مقتضای اصل، سقوط تکلیف. اشکال و مناقشه ای که در این بیان مرحوم عراقی هست، بله دو تا اشکال و دو تا مناقشه است. البته قبل از بیان مناقشه فرمایش مرحوم عراقی توضیح داده میشه، که با این توضیح معلوم میشه که بعضی از اشکالات به محقق عراقی وارد نیست. مراد مرحوم عراقی در اینجا خودمون اطلاق ماده دیگه، همین که در خطاب امر طبیعی صلات متعلق تکلیف قرار گرفته، گفته صل اقیم الصلات، زی مقید نکرده است به حصه خاصی، حصه اختیاری مثلا به فرد مباح، این تقییدها نیامده، به نحو مطلق طبیعت متبیعت و صلات متعلق تکلیف قرار گرفته، همین دلالت بر این میکنه که طبیعی حامل ملاک، واجد ملاک، فی ای فرد تحقق. حالا بله توضیحی که نسبت به فرمایش مرحوم عراقی هست اینه که مرحوم عراقی که فرموده اطلاق ماده دلالت میکنه بر وجود ملاک فی جمیع الافراد حتی فی الفرد محرم، مراد مرحوم بله مراد محقق عراقی در اینکه اطلاق ماده اختزا میکنه، مرادشون این نیست که این اطلاق، این خطاب امر از راه دلالت بر ثبوت حکم و تکلیف دلالت بر وجود ملاک میکنه، یا به عبارت دیگر مراد مرحوم عراقی در این که فرموده اطلاق خطاب اقتضای وجود مصلحت میکنه، دلالت بر وجود مصلحت میکنه، مراد مرحوم عراقی دلالت التزامی نیست. در اینجا مراد مرحوم عراقی دلالت التزامی نیست. از توضیحات که در موضع ثانی فرموده معلوم میشه، خودشون اونجا وضوح بیان فرمودن که ما که میگیم اطلاق خطاب اقتضای وجود مصلحت رو میکنه، به خاطر اینکه این خطاب امر دو تا دلالت، چند دلالت در عرض هم دارد، هم دلالت میکنه بر ثبوت تکلیف و وجوب در طبیعی صلات، وقتی گفته عقم صلات صله متعلق وجود، وجوب و تکلیف و حق طبیعی هست، در کنار این دلالت که دلالت بر حکم باشه، دلالتی دیگری دارد بر وجود ملاک در این طبیعی. این که در مقام تعلق حکم بیا در مقام بیان متعلق وجوب طبیعی را ذکر کرده، غیر را ذکر نکرده، خود همین دلالت می کند بر این که حامل الملاک طبیعی هست، نه اینکه حسه باشه. این دلالت بر وجود ملاک در کلام مرحوم عراقی در عرض دلالت بر ثبوت حکم در طبیعی هست، نه اینکه از راه دلالت التزامی باشه، در طول دلالت بر ثبوت حکم نیست، بلکه در عرض اونه. خب وقتی مراد مرحوم عراقی این شد، دیگه اگه کسی در اینجا به مرحوم عراقی بخواد اشکال بکنه، بگه در مقام اشکال به مرحوم عراقی گفته بشه به این که بله ما قبول میکنیم که اطلاق امر اختضا میکنه، خطاب امر اختضا میکنه وجود ملاک را در طبیعی، ولی چون این دلالتش بر وجود ملاک در طول دلالتش بر ثبوت حکم بود، دلیل نه اومده حکم را قیچی کرده، حکم را زیغ کرده دیگه. حکم را وقتی که زیغ کرده دیگه دلالت مطابقی امر بر وجود تکلیف در ماده مطلقه از بین رفته دیگه. دلالت مطابقی که از بین رفته، دلالت التزامی که به حجیت باقی نمیمونه، چون دلالت التزامی در حجیت هم فرع دلالت مطابقی است. دلالت مطابقی خطاب امر یعنی دلالتش بر ثبوت تکلیف در طبیعی به اطلاقش فی تمام افرادی، دلالت مطابقیش که از بین رفت، دلالت التزامیش هم دیگه حجیت نداره. این اشکال اینجا به مرحوم عراقی وارد نیست، چون مرحوم عراقی دلالت خطاب بر وجود ملاک در طبیعی را به دلالت التزامی نگرفت تا شما بگید که با سقوط دلالت مطابقی دلالت التزامی از حجیت میافته. مرحوم عراقی این دو تا دلالت در عرض هم گرفته، روی این حساب در همون موضع ثانی توضیح دادن، فرمودن که اگر خطاب دو تا دلالت داشته باشه، در یک دلالت شما مانع براش درست کردید، دلالت بر حکم، دلالت بر ثبوت تکلیف در تمام افراد، در یک دلالت شما برای او مانع درست کردید، اون دلالت از حجیت افتاد، وجه نداره که از دلالت دیگر رفعیت بکنید. سقوط یک دلالت مستقل در مقابل دلالت دیگر، سقوط یک دلالت به خاطر وجود مانع، به خاطر وجود دلیلی که مقدمه بر او هست، موجب سقوط دلالت اخرى نمیشه. روی این حساب این
چجوری میشه تصریح کرد دلالت بر وجود ملاک؟
همین که در مقام بیان متعلق وجود
فرض تبعیت
دیگه. حالا اون دیگه به عنوان اشکال ایشون، حالا مدعای ایشون اینه که فرموده این که خطاب که گفته که صله، این هم بیان کرده که متعلق تکلیفش مطلق صلات طبیعت، همین که در مقام بیان متعلق تکلیف اومده طبیعی رو ذکر کرده غیر نکرده، همین خود همین که طبیعی رو در مقام بیان متعلق طبیعی رو ذکر کرده نشون میده که حامل ملاک اینه، ادعا اینه دیگه. حالا این را بگید خطاب چنین دلالتی ندارد حرف دیگه ایه، ولی ادعای مرحوم عراقی اینه. با توجه به این ادعا معلوم شد که این اشکال که دلالت بر وجود ملاک فرع دلالت بر ثبوت تکلیف هست و بعد سقوط دلالت بر تکلیف و به تعبیر مرحوم عراقی بعد سقوط فعلیت امر در ماده اجتماع دیگه وجهی برای بقای دلالت بر وجود ملاک و مصلحت نیست، این اشکال وارد نیست. ولی وارد نیست چون مراد مرحوم عراقی از دلالت بر ملاک دلالت التزامی نیست، دلالت مطابقی هست در عرض دلالت بر ثبوت تکلیف. ولی در این حال دو تا اشکال به مرحوم محقق عراقی وارد میشه. اشکال اول اینه که حتی اگر بله یعنی بر اساس همین فرمایش مرحوم عراقی، توضیحات مرحوم عراقی که فرموده دلالتش بر وجود ملاک دلالت مستقل هست، اشکالی که به مرحوم عراقی وارد میشه، اشکال اصلی اینه که خطابات چنین دلالتی ندارن. دلالت خطاب بر وجود ملاک دلالت مستقل نیست. چرا؟ چون خطابات شرعیه که برای بیان، برای اخبار و حکایت از وجود ملاکات که صادر نشده. اونی که مهم برای مکلفین هست وجود تکلیفه، وجود حکمه. خطابات صادر، خطابات شرعیه اینها در مقام بیان تکلیف هستن، نه اینکه در مقام بیان وجود ملاکه. در مقام بیان وجود ملاک نیستن تا شما بفرمایید که در حالا که بله در این خطاب کلمه صلات مطلق ذکر شده معلوم میشه که طبیعی ملاک داره. اصلا خطاب در مقام بیان این نیست تا شما از این اطلاق و عدم تغییر کشف بکنید وجود ملاک را. دلالت خطاب بر ملاک از باب دلالت التزامی هست، اونم بنابر مسلک عدلیه که احکام را ناشی از مصالح و مفاسد میدونن. خطاب دلالت بر وجوب میکنه، دلالت بر قربت میکنه. با توجه به این که وجوب لا یتحقق الا در جایی که مصلحت ملزمه در عمل وجود داشته باشه، این ملازمه بله ثبوت وجوب با وجود مصلحت ملزمه، این ملازمه اقتضا میکنه که دلیل دال بر ثبوت وجوب که به دلالت مطابقی یدل علی التکلیف یدل علی فعلیت الامر، به دلالت التزامی کشف از ملاک بکنه. و الا اینطور نیست که دلیل مستقیما مباشرتا خطابات شرعیه دلالت بر وجود ملاک در موضوعات داشته باشن، در موارد داشته باشن. خب وقتی دلالت بر وجود ملاک دلالت مطابقی نبود، دلالت التزامی بود، اون اشکال زنده میشه. یعنی ولو مرحوم محقق عراقی فرمود که دلالت مطابقی هست، ولی چون این نظر صحیح نیست، باید دلالت خطاب را بر وجود ملاک از باب دلالت التزامی بدانیم، این اشکال الان پیدا میشه که وقتی دلالتش از باب دلالت التزامی در طول وجود ملاک بود، دیگه در این حال اینجا با سقوط دلالت مطابقی که فعلیت الامر در فی مادت الاجتماع باشه، با سقوط دلالت مطابقی دلالت التزامی نمیتواند به حجیت باقی باشه. چون دلالت در مطابقی نیست، دلالت بر ملاک، دلالت التزامی هست، اون اشکال تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی اینجا وارد میشه. بله، دلالت التزامی از دلالت مطابقی در اینجا وارد میشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حتی اگر دلالت را به دلالت التزامی بگیریم و در دلالت التزامی هم قائل به این بشیم که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در حجیت نیست، کما اینکه مرحوم ناینی قائل به همین هستن دیگه، که دلالت مطابقی، دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در حجیت نیست. در اصل ثبوت، در تحقق دلالت مطابقی، دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی هست، ولی در حجیت نه. ممکنه دلالت مطابقی از حجیت بیفته، دلالت التزامی از حجیت نیفته، باقی بر حجیت باشه. ولی این مبنا را که مبنای مرحوم ناینی باشه در دلالت التزامی قائل بشی، ولی در این حال در این فرض اول نمیتوانیم دلالت بر وجود ملاک را درست بکنیم. اشکال دوم اینه که در ولو دلالت بر وجود ملاک به دلالت التزامی باشه و مبنای ما در دلالت التزامی عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت باشه، که ما اینکه مختار مرحوم ناینی هم همینه، در این حال اینجا ما نمیتوانیم در این فرض اول قائل بشیم که این مجمع ملاک دارد، از اطلاق استفاده کنیم. و شاهدش اینه که خود مرحوم ناینی با اینکه این مبنا را در دلالت التزامی داشت، در اینجا قائل نشد این که مرحوم ناینی با اون مبنا اینجا قائل نشد، معلومه که این فرض اول یه خصوصیتی داره که به ملاحظه این خصوصیت ما نمیتوانیم به اطلاق ماده که به دلالت التزامی، به اطلاق ماده عام که به دلالت التزامی دلالت بر وجود ملاک میکرد، نمیتوانیم اینجا تمسک بکنیم. اون نکته حالا چیه؟ شوال بعد جلسه بعد.